با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی نقدی دیگر بر کتاب نگاهی به شاه با عنوان شاه در پیشگاه تاریخ نوشته دکتر فخرالدین عظیمی خواهند پرداخت.
صفحه 124 میگوید شاه برنامه خود را برای برکناری قوام از طریق مخالفت با تلاش او در جهت خشنود کردن شوروی و پیشوری پیش برد. واقعیت در مورد ماجرای پیچیده آذربایجان همان گونه که گفتیم جز این است و شاه را مصمم به مقاومت و پیشگام رفع بحران و قوام را آماده سازش جلوه دادن با واقعیت تاریخی ناسازگار است. شاه و سلطنت خواهان از قوام برای رفع بحران بهره بردند، سپس کنارش زدند. تصویری که از قوام و انگیزه های او به دست داده شده و نحوه بازگفت رویدادها در این مورد نیازمند بازنگری اساسی است. صفحه 128 و صفحات دیگر، لقب قوام جناب اشرف بود، نه حضرت اشرف. صفحه 129 به نقل از شاه می نویسد در 17 اکتبر سال 1947 قوام خواستار دیدار شاه شد و هنگام ورود به دربار از ترس می لرزید. کسانی که زندگی و خصائل قوام را بررسی کرده باشند، ادعای شاه را گزافه‌ای بیشتر تلقی نخواهند کرد. دلیری قوام را کسی انکار نکرده است. رفتار او، هنگامی که خانه اش در آشوب آذر 1321 آتش زده شد، چنان بود که بسیاری شگفت زده شدند. لرزیدن کسی چون او در دیدار با شاه، نمونه ایست از توهماتی که تنها در نوشته های شاهانه میتوان یافت. صفحه 131 منوچهر اقبال را روزگاری از دست پروردگان قوام دانسته است. او در دوره‌ای به قوام نزدیک شد ولی از دست نشاندگان دربار بود. صفحه 136 زمینه ماجرای تلاش‌های شاه برای به دست آوردن حق انحلال مجلس پیچیده‌تر از آن است که ذکر کرده. منسوب کردن ماجرا به انگلیسی‌ها که از قول ایرج پزشکزاد به آن اشاره کرده است، ناشی از توطئه‌نگری ذاتی ایرانیان نیست. آن اعتقاد ناشی از گزارشی از بی بی سی بود که در 3 نوامبر 1948 اعلام کرد وزیر خارجه ایران برای گفتگو درباره بازنگری قانون اساسی ایران به لندن خواهد رفت. صفحه 136 و صفحات دیگر از قانون اساسی 1905 یاد می کند. قانون اساسی ایران و متمم آن در سالهای 1906-1907 تصویب شد و در 1905 قانون اساسی نداشتیم. صفحات 138 و 139 از گسیل کردن قاسم غنی برای رفع اختلاف با فوزیه همسر محمد رضا شاه و بازگرداندن او یاد می کند. ولی از نوشته های خود غنی که از منابع مهم تاریخ دوره شاه و زندگی او با فوزیه است ذکری نمی کند. صفحه 143 بقایی استاد اخلاق دانشگاه تهران بود، نه فلسفه سیاسی. نفوذ او هم آن اندازه نبود که نویسنده گمان کرده. ارزیابی قدرت حزب زحمتکشان هم گزافه گویانه است. صفحه 145 میگوید شاه میدانست که مصدق دوست خاندان پهلوی نیست. موضع مصدق در برابر شاه را نمیتوان به دشمنی با خاندان پهلوی که از ادعاهای مکرر این کتاب است فروکاست. می نویسد شاه می دانست که همکاری با مصدق به معنای رویارویی مستقیم با بریتانیاست. آیا معنای این سخن این است که اگر شاه نگران واکنش بریتانیا نبود مصدق را یاری می کرد؟ صفحه 146 جولین ایمری نماینده محافظه‌کار مجلس عوام بریتانیا بود، نه دیپلمات بلند پایه. صفحه 149 رزمارا گفت لوله هنگ یعنی آفتابه نمیتوانیم بسازیم، نه دسته آفتابه. صفحه 150. کسی که مصدق را برای نخست وزیری پیشنهاد کرد جمال امامی بود، نه جلال امامی. صفحه 152. شاه در برابر تهدید انگلیسی ها به حمله به ایران گفته بود ایران چاره ای جز مقاومت نخواهد داشت، اما ادعای او در کتاب پاسخ به تاریخ که به انگلیسی ها گفته بود خود در رأس نیروها خواهد جنگید گزافه‌گویانه است. صفحه 153. می نویسد مصدق حتی پیش از 30 تیر 1331 هرچه از روحانیت بیشتر گسسته شد ناگزیر شد به حزب توده بیشتر وابسته شود. ادعای وابستگی مصدق در هر دو مورد بیپایه است. همان صفحه، کار قوام در آستانه 30 تیر 1331 به تشکیل و معرفی کابینه نرسید، پس ادعای اینکه کابینه را از مخالفان شاه انباشت بیپایه است. صفحه 154. در جریان 30 تیر دیگر بریتانیا در ایران سفیر نداشت، سفارت را جورج میدلتون اداره میکرد که کاردار بود. صفحه 159. زمینه برکناری حسین اعلا از وزارت دربار را نمی گوید. صفحه 162. می نویسد در حقیقت باور به ضرورت اصلاحات ارضی بخشی از نگرش شاه از لحظه آغاز پادشاهی او بود. این نکته نیازمند اثبات است. چند و چون مخالفت مصدق با فروش زمین‌های سلطنتی و پیشینه کار هم به شیوه مقشوش منعکس شده. این زمین‌ها بقایای املاک رضا شاه بود که به دولت واگذار شده بود، ولی شاه در تیر 1328 دوباره آنها را در اختیار گرفته بود و بار دیگر در اثر کوشش مصدق در اردیبهشت 1332 به دولت بازگردانده شد. در برابر دولت متعهد شد سالانه 60 میلیون ریال به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بپردازد که زیر نظر دولت صرف امور خیریه شود. پس از کودتای مرداد 32 این املاک دوباره در اختیار شاه قرار گرفت. این قضیه را تلویحاً نمودار مخالفت مصدق با اصلاحات ارضی و فروش آن املاک به دهقانان را نشانه دلبستگی دیرین شاه به آن اصلاحات دانستن با نگرش نقادانه تاریخی ناسازگار است. صفحه 164. درباره هیئت 8 نفره مجلس که درباره اختیارات شاه و نخست وزیر نظر مصدق را تایید کرد، میگوید نه تنها شاه و مصدق از قانون اساسی استنباطی کاملا متفاوت داشتند، بلکه یک عامل قوی خارجی یعنی بریتانیا مانع حل دوستانه اختلاف نظر بود. این برداشت را نمیتوان ژرفا نگرانه دانست. به رغم گمان نویسنده در اثر مانع تراشی های هواداران شاه گزارش هیئت 8 نفره تصویب هم نشد تا چه رسد به اجرا. صفحات 165 تا 167. روایت نویسنده از زمینه و چند و چون رویداد 9 اسفند 1331 از یک سوی ترین روایت‌های موجود است و کمابیش یکسره مبتنی است بر گزارش‌های چاپ شده سفارت آمریکا و هندرسون که خود در این ماجرا درگیر بود و نه ناظر و گزارشگر صرف حوادث. نویسنده می‌نویسد مصدق سفارت آمریکا را متهم به دخالت در امور ایران کرد. این اتهام همان گونه که از اسناد خود آمریکایی‌ها برمی‌آید به هیچ وجه بی‌پایه نبود. قوام در ماجرای 9 اسفند دخالت نداشت. صفحه 168. می‌نویسد آیت الله حسین بروجردی تا حوالی نیمه اسفند 32 اوائل مارس 53 طرفدار آشکار مصدق بود. اینگونه نبود. بروجردی از درگیری آشکار سیاسی و هواداری از مصدق یا شاه تا اواخر مرداد اوائل شهریور 32 که در پی کامیابی کودتاگران شاه را تأیید کرد پرهیز نمود. صفحات 168 تا 170. بدون به دست دادن زمینه بسنده و تحلیل چند جانبه و بر اساس نوشته های کسانی که نه پژوهشگر تاریخند و نه پیشینه تحقیق دست اولی در این باره دارند، به رفراندوم سال 1332 می پردازد. از ادامه جاه طلبی مصدق یاد می کند و به ناروا آیت الله بروجردی را هم در جرگه کسانی مانند بقائی، زاهدی و بهبهانی که فعالانه برای سرنگونی حکومت مصدق فعالیت می کردند قرار می دهد. بی هیچ مدرکی می نویسد مصدق هرچه تنها تر شد بیشتر ناگزیر گردید به حزب توده و عناصر رادیکال جبهه ملی کدام عناصر تکیه کند. اشاره به اعدام وحشیانه سرتیب محمود افشار طوس رئیس شهربانی کل کشور در بخشی از دوره مصدق می کند. چرا اعدام؟ و اینکه ادعاهایی جنجالی درباره دخالت سلطنت خواهان در قتل او شد، اما نمیگوید این قتل کار چه کسانی بود. افشار طوس در 22 آوریل به قتل رسید و جنازه او 4 روز بعد پیدا شد، نه در 14 آوریل. بحث او در این زمینه‌ها شکل تعدیل یافته‌ای از ادعاهای کسانی مانند زاهدی است. سخنان او درباره رفراندوم و همچنین اختیارات مصدق و معنای دموکراسی هم با توجه به نقشی که دست کم تلویحاً برای شاه قائل است تناقض‌آمیز است. هم قبول دارد که شاه به قانون اساسی پایبند نبود و هم او را بازیگری اساسی و عملاً بر حق در صحنه سیاسی ایران می‌داند و معارضاتش را به بلند پروازی یا نفی دموکراسی متهم می‌کند. میگوید چون مجلس منحل شده بود و فترت پیش آمده بود، پس شاه حق برکناری مصدق را داشت. اما حتی اگر فرض کنیم که فرمان برکناری مصدق خدشه‌دار و مشکوک هم نبود و هر وقت که مجلسی در کار نبود شاه حق برکناری نخست وزیر را داشت، در 22 مرداد 1332 که ظاهرا فرمان برکناری مصدق صادر شد، مجلس 17 هنوز رسما منحل نشده بود. انحلال مجلس روز 25 مرداد اعلام شد. گذشته از این، از نظر نمایندگان مخالف مصدق که استعفا نداده بودند، مجلس همچنان وجود داشت و فترتی در میان نبود که شاه را مجاز به عزل نخست وزیر کند. دستاویز قرار دادن قانون اساسی برای موجه جلوه دادن فرمان شاه در برکناری مصدق، روح و کلیت آن قانون را نادیده می گیرد و پرسش‌های زیادی را دامن می زند. توسل گزینشگرانه به قانون اساسی برای توجیه رفتار دودمانی که از آغاز کار خود را با نادیده گرفتن قانون اساسی آغاز کرد، تلاش کارآمد و سودمندی نیست. حتی اگر موضوعاتی مانند کودتای 1299 را هم نادیده بگیریم، هیچ صاحب نظری در امور مشروطیت را نمیتوان یافت که اقدام رضاخان پهلوی را در توسل اجبارآمیز به مجلس پنجم 9 آبان 1304 برای خلع قاجارها و گماشتن او به حکومت موقت نقض آشکار قانون اساسی وقت ایران نداند. راه قانونی این کار مجلس مؤسسان بود. توسل ابزاری و گهگاه به قانون اساسی برای توجیه قانونی بودن فرمان برکناری مصدق از سوی کسانی که کارهای معارض قانون اساسی شاهان را به دیده اغماز می نگرند، اعتقادی را دامن نمی زند. مردمی که هنوز بهای سترگ این تلقی فروکاهنده از قانون اساسی را می پردازند، چون این برداشتهایی را بر نمی تابند. نویسنده می کوشد از سلطنت خواهان سنتی متعارف فاصله بگیرد، ولی بحث او درباره ترفند قانونی جلوه دادن برکناری مصدق این فاصله را می کاهد. مؤلف با اینکه بی‌اعتقادی بنیادی شاه به ترتیبات مشروطه را نمی‌تواند نادیده بگیرد، نقش سیاسی فعال او را از مفروضات سیاست ایران می‌شمارد، بدون آنکه بتواند این نقش را توجیه کند. از جمله سخنانی که درباره مصدق می‌گوید این است که دشمن شاه بود. روشن نیست مراد از این تعبیر چیست؟ چرا برداشت یا نظر شاه درباره مخالفانش را باید بدون سنجشگری تکرار کرد؟ اگر مراد از دشمن مخالف یا منتقد است، تا پرسش این است که آیا هر کسی که صمیمانه در بند مشروطیت و قانون اساسی بود می توانست مخالف یا منتقد نقش فعال شاه در حکومت و کشور نباشد؟ صفحه 172. از روایت اردشیر زاهدی درباره کودتا یاد می کند و اعتقاد او که حمایت هزاران ایرانی وطن پرست و سیاست مدارانی مانند آیت الله کاشانی و مظفر بقائی نه عملیات آژاکس موجب موفقیت پدرش سرلشکر فضل الله زاهدی شد. در این کتاب به سخنان اردشیر زاهدی که خود تلاش‌های گسترده‌ای برای برکرسی نشاندن ادعاهایش در مورد برافکندن حکومت مصدق کرده است توجه زیادی شده. باید توضیح داد که چرا روایت زاهدی از روایت بازیگران فعال دیگر بیشتر در خور توجه است و چرا حرفهای او را باید بیشتر مطرح کرد. برای اینکه خوانندگان در این مورد و موارد دیگر چیزی را به میهمان نوازی‌های بی‌پایان زاهدی در مونترو که نویسنده معترف به بهره‌مندی از آنهاست در پیش گفتار مرتبط نکنند، میبایست روایت زاهدی سنجشگرانه تر بازتاب یابد. صفحه 173. از نبودن اسناد کافی درباره نقش واقعی آمریکا و بریتانیا در حوادث مرداد 32 یاد میکند. نبودن اسناد کافی و استوار در بسیاری موارد دیگر مانع نتیجه گیری و داوری های قاطع نویسنده نشده است. گذشته از این، در مورد کودتا و زمینه آن بسیار بیشتر از اغلب مسائل تاریخ اخیر ایران هم سند و مدرک هست و هم بررسی شده است. گفته دیپلمات آمریکایی ورنون والترز را که مدعی است از مصدق شنیده بود که او در بند حصول توافق در امر نفت نبود، نمایانگر واقعیت دانستن ناموجه است. همه تلاش مصدق بر حصول قرارداد نفتی بود که ملی کردن نفت را در برابر پرداخت غرامت منصفانه به تحقق برساند. صفحات 174، 175. در 17 مارس سال 2000 مدلن آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا طی نطقی از نقش مهم آن کشور در برافکندن حکومت مصدق ابراز تأسف کرد. یک ماه پس از این سند مفصلی از دونالد ویلبر از کارگزاران اصلی سازمان سیا در ستیز با مصدق که در سال 1954 تهیه شده بود منتشر شد. این سند در بردارنده آگاهی‌های تازه‌ای درباره چند و چون و دامنه عملیات سیا و MI6 علیه مصدق بود. آن نطق و به ویژه انتشار این سند سری بر کسانی که به رغم همه دانسته ها کودتا را رستاخیزی خودانگیخته یا قیامی ملی می دانسته اند گران آمد. اردشیر زاهدی نوشته اعلامی مانندی در نفی آن سند در روزنامه نیویورک تایمز 26 می منتشر کرد و بار دیگر آنچرا درباره نقش سیا در برافکندن مصدق و روی کار آوردن پدرش گفته شده افسانه خواند. اخیراً هم داریوش بایندور یکی از دیپلمات‌های پیشین وزارت خارجه ایران پیش از انقلاب کتابی در بازنگری چند و چون براندازی حکومت مصدق و رد یا نقد جنبه‌های مهمی از سند یاد شده سیا نوشته است. میلانی می‌گوید روایت یا تئوری هواداران مصدق در اثر عذرخواهی آلبرایت و همچنین انتشار سند سیا تقویت شده است. با این همه او با تردیدها و پرسش‌هایی که امثال زاهدی و محققانی مانند بایندور درباره این سند در میان نهادند همدل است و آن را مدرک در خور توجه یا تأکیدی نمی شمارد. او همچنین با استناد به کتابی از جلال متینی می نویسد همه چیز درباره مصدق از جمله تاریخ تولد او موضوع مناقشه شده است. آیا معنای این سخن این است که هیچ دانسته‌ای درباره زندگی مصدق نیست که ریشه در حقیقت داشته باشد یا چیزی درباره زندگی او نیست که بتوان درباره آن اتفاق نظر داشت؟ صفحه 176. آنچه را درباره افسران بازنشسته میگوید و بر نوشته خبرنگار آمریکایی کونت لاو مبتنی است با واقع منطبق نیست. نخست آنکه افسران زیادی پیش از نخست وزیری مصدق در دوره ریاست رزمارا بر ستاد ارتش بازنشسته شده بودند. دیگر آنکه نه 200 نفر بلکه 136 افسر در دوره حکومت مصدق بازنشسته شدند. گذشته از این صورت اسمهای افسرانی را که میبایست بازنشسته شوند کمیسیونهایی که واحدهای مختلف ارتش انتخاب کرده بودند تهیه کردند و 2 معاون وزارت دفاع ملی به همراه 3 افسری که شاه به خواست مصدق برای اداره آن وزارتخانه معین کرده بود صورت را بررسی کردند و از میان کسان زیادی که نامشان پیشنهاد شده بود شمار یاد شده را بازنشسته کردند. همان صفحه می نویسد آمریکا سرانجام پس از 2 سال تلاش بریتانیا تاب نیاورد و به عملیات سرنگونی مصدق پیوست. این لحن هواداران نسبت به آمریکا همه جا در کتاب به چشم می خورد. آمریکاییان در رویارویی با مصدق منافع خود را دنبال می کردند. این گمان که تا 2 سال خیرخواهانه میانجیگری کردند ولی سرانجام در برابر فشارها یا دست آموزیهای بریتانیا تسلیم شدند با واقعیت ناسازگار است. آمریکایی‌ها دست کم از 1 سال پیش از سقوط دولت مصدق درگیر اقدامات برای تزلزل او شدند و هندرسون سفیر آمریکا در ایران در فراهم کردن زمینه نخست وزیری قوام نقشی مؤثر داشت. صفحه 177 تأکید بر نقش شاپور ریپورتر مبالغ آمیز است. صفحه 178 می نویسد مصدق حتی دیوان عالی کشور را هم منحل کرد و شمار زیادی قاضی را بازنشسته نمود. اقداماتی مانند انحلال دادگاه‌های اختصاصی، محدود کردن صلاحیت دادگاه‌های نظامی به امور نظامی و انحلال و تشکیل مجدد دیوان عالی کشور تحت ریاست قاضی برجسته و خوشنام محمد سروری از اقدامات اصلاحی مصدق در فساد زدائی و احیای استقلال و اعتبار قوه قضاییه بود. شماری از قاضیان بازنشسته پاکدامن و خوشنام هم به کار گماشته شدند. همان صفحه به یک بار نام فضل‌الله زاهدی را مطرح می کند و می گوید در دوره‌ای که وزیر کشور بود شمار زیادی از نامزدهای جبهه ملی به نمایندگی مجلس انتخاب شدند. نخست آنکه به سبب موانع گوناگون هیچ وقت شمار زیادی نماینده از جبهه ملی به مجلس راه نیافتند. در مجلس 16 شمار آنها 8 نفر بود. دوم آنکه زاهدی کمتر از 6 هفته از اواخر اسفند 29 تا اوائل اردیبهشت 1330 در کابینه اعلی و پس از آن هم 3 ماه در کابینه نخست مصدق تا 11 مرداد 1330 وزیر کشور بود و در دوره وزارت کشور او انتخاباتی صورت نگرفت که نمایندگان زیادی از جبهه ملی به مجلس راه یابند. همان صفحه می نویسد زاهدی افسری فرهمند و مستقل بود و این شاه را خوش نمی آمد. خوش آمدن یا نیامدن شاه امری دیگر است، ولی پیشینه دور و نزدیک زاهدی می بایست ذکر شود. می بایست از دستگیری او به وسیله انگلیسیان در دوره جنگ دوم به اتهام همدلی با آلمان نازی هم یادی بشود. همچنین می بایست از پیشینه تماس‌های پیگیر او با سفارت بریتانیا از مدت‌ها پیش از کودتا که دیگر نویسندگان از جمله این نگارنده به آن اشاره کرده اند ذکری بشود. صفحه 181 مظفر اعلم سفیر ایران در بغداد دستوری از دولت مصدق برای آنکه ترتیب دستگیری شاه و ثریا را بدهد دریافت نکرد. صفحه 182 روزنامه‌ای که حسین فاطمی منتشر می‌کرد باختر امروز بود، نه باختر. ترجمه عنوان مقاله فاطمی هم دقیق نیست. هنگام نکوهش لحن فاطمی نسبت به شاه، به جا بود از دستگیری شبانه او و چند نفر دیگر از اطرافیان مصدق در پی مرحله نخست کودتا و آزار و توهین به آنها هم سخنی گفته شود. صفحه 183 می نویسد هندرسون در شامگاه 18 اوت به تهران برگشت و مستقیماً از فرودگاه به خانه مصدق رفت و شاید بازگشت او نموداری از قصد آمریکا در ابراز دوستی با مصدق بود. هندرسون بعد از ظهر 17 اوت به تهران برگشت و یک روز بعد 18 اوت 27 مرداد پس از ملاقات با روزولت به دیدار مصدق رفت و آنگونه که از گزارش خود او برمی آید کوشید بیشترین فشار روانی را بر مصدق وارد کند. نه زمینه‌ای برای ابراز دوستی با مصدق مانده بود و نه هندرسون طی دیدار خود کوچکترین کاری در این مورد کرد. لحن میلانی درباره هندرسون توجیه‌گرانه است. هیچ پژوهشگری نمی‌تواند درگیری‌های پیچیده و غیر عادی هندرسون در سیاست ایران و توانی‌های او با امثال حسین اعلا را که از گزارش‌های خود سفارت کاملاً برمی‌آید نادیده بگیرد. صفحات 184 و 185. دوباره بحث رفراندوم را مطرح می‌کند و به بازگفت سخنان صفحه 169 و 170 می‌پردازد. نوشته ای از غلام حسین صدیقی که به آن اشاره می کند در واقع نامه ایست که او در سال 1366 در پاسخ پرسش همایون کاتوزیان نوشت و بعدها در سه نشریه فصل کتاب، کلک، ایران شناسی چاپ شد. این نوشته سند غیر دستیابی نیست که لازم باشد خانواده صدیقی در اختیار جویندگان بگذارند. مصدق به روایت صدیقی و در پاسخ او گذشته از گفتن اینکه شاه جرأت برکناری او را ندارد گفته بود به 5 تن از نمایندگان موافق نفر 1,000,000 تومان می دهند و دولت را از اکثریت می اندازند. در زمانی که نامه صدیقی نوشته شد بسیاری اطلاعات موجود در مورد درستی ارزیابی مصدق از رشوه پردازی یا اقدامات پیگیر کارگزاران آمریکا و بریتانیا برای خرید نمایندگان در میان نبود. سند یاد شده ویلبر تردیدها را از میان برداشت و نظر مصدق را تایید کرد. رفراندوم استفاده از مجلس برای اقدام علیه دولت و امکان مشروع جلوه دادن آن اقدامات را از میان برد. همان گونه که پیشتر گفته شد کسانی که بر قیام بودن کودتا تاکید می کنند یا هنوز بحث رفراندوم را می خواهند مطرح نگاه دارند بر نادیده گرفتن آن سند یا توجه به حرفهای کسانی مانند زاهدی درباره آن اصرار دارند. بحث رفراندوم بر اساس سخنانی مطرح می شود که مدت هاست کهنه شده. واقعیت‌های تاریخی را با توجه به همه اسناد موجود باید سنجید. بیگمان اگر صدیقی اسناد 1-2 دهه اخیر را دیده بود، طور دیگری می اندیشید. نویسنده در زیر نویسی صفحه 477 از مصاحبه با محمد علی موحد یاد می کند و می نویسد مؤلف کتاب 2 جلدی معتبری درباره ملی کردن نفت از مصدق تا سقوط شاه است. کتاب موحد تنها دوران ملی کردن نفت را در بر می گیرد. بد نیست یادآوری کنم که موحد رفراندوم را شاهکار سیاسی مصدق خوانده است. کتاب خواب آشفته نفت صفحه 848. صفحه 185. می نویسد گزارش هایی که درباره رویدادهای 28 مرداد هست کاملا با هم در تضادند. هر روایتی یا متأثر از منافع و ارزش های حقیقی یا متصور روایتگر است یا متأثر از چشماندازی که تاریخ یا زبانشناسی معین کرده است و از زاویه‌اش آن حادثه دریافت و بیان می شود. این بحث نسبیت باورانه را درباره درک هر رویداد دیگری نیز کمابیش می توان مطرح کرد. طرح آن درباره رخدادهای مربوط به کودتا و در میان نهادن تردیدهای معرفت شناختی و شبه فلسفی در این باره و در عین حال دست یازیدن به داوری‌های قاطع درباره رویدادهایی که به همین اندازه می توانند مناقشه انگیز جلوه کنند توجیه قانع کننده ای ندارد و با رهیافت نویسنده در دیگر بخش‌های نوشته او سازگار نیست. پیامد عملی برداشت نسبیت باورانه در این مورد خاص می تواند این باشد که آنچه کسانی مانند اردشیر زاهدی گفتند روایتی در کنار روایت‌های دیگر دانسته شود و به یک اندازه معتبر یا نامعتبر تلقی گردد. وظیفه مورخ این است که از بین گزارش‌ها آنچه را بر اساس دید نقادانه و وجدان خود او با واقعیت و اسناد نامخدوش منطبق است برگزیند و مورد تأکید قرار دهد. مورخ باید بکوشد شاهدانی بیابد که اعتبار و بی‌طرفی آنها کمتر مورد مناقشه باشد و ادعاهای آنها را آسان‌تر بتوان با مدارک و قرائن موجود سازگار نمود. صفحه 186. بدون ذکر منبع می‌نویسد مصدق بعد از ظهر 28 مرداد پس از آن که نطق پیروزی زاهدی را از رادیو شنید گریه کرد. کسی از شاهدان حاضر در منزل مصدق در آن روز چنین سخنی نگفته است. درخواست حزب توده برای 10,000 تفنگ هم پایه‌ای ندارد.